سلم الله على محمد. بحث در این بود که مرحوم آقا و همچنین بسیاری از فقها در اینجا بحث را در دو قسمت مطرح فرمودند، یکی در رابطه با سفر معصیت، دوم در رابطه با سفری که برای سیر باشد. گرچه حکمن هر دو محکومند و بودو به تمام، اما چون فروعات هر یک نسبت به دیگری فروعات متعددهی هست، از اینا رو در دو بخش کلی بحث کردن. ما بحث ما در قسم اول بود که سفر بعثیت باشد. حسب تقسیمی که مرحوم رضوان الله علیه فرمودن، 6 قسم یا 7 قسم تقسیم فرمودن سفر معصیت را، که ضابط کلی این اقسام این بود که بخشی از به صورت 2 قسم، بخشی از این سفر معصیت سفری بود که لغایت المعصیه بود، که غایت سفر معصیت بود، لعجل المعصیه تعبیر می شود، و یک بخش سفری بود که ملازم با معصیت بود. چون سفر به ما هم سفرون چیزی نیست که محکوم باشد به حکم به اصطلاح حرمت یا وضو و امثال داره، بلکه به عناوین دیگر هست که معنون به این احکام و عناوین می شود و نتیجتاً حکمی از احکام بر او عارض می شود. لذا اگر عنوان فرار از زحف مثلا باشد، از اقسام سفری بود که نفس سفر حرام است، عنوان فرار از ادای دین بر او بار بشود، از اقسامی است که لذاته حرام است، عنوان نشوز در مورد سفر زوجه بلا اذن زوج بر او مترتب می شود، نتیجه محکوم می شود به حرمت و امثال داره. این دو بخش کلی هست که سفری به تعبیری که فرموده بودن ذاتن حرام بشود، این مراد ذاتن در مقابل به اصطلاح غایت هست، نه اینکه مراد ذاتن یعنی هیچ عنوانی بدونی که عارض بشود محرم بشود، نه، بلا عنوان معنا نداره سفر حرام بشود، قهرن یک عنوان ثانوی بر اون منطبق میشود که به خاطر عنوان ثانوی تارتن وجوب و اخرا حرمت و ثالثاً کراهت رابعتن استحباب بر اون بار میشود. در مورد سفر معصیت 3 صورت به صورت کلی مرحوم آقا می‌فرمایند داریم که در رابطه با این صور ثلاثه ما هیچ مشکلی نداریم، که این 3 صورت در واقع بحثم شد. یکی سفری که یقع و فیه المعصیه، گرچه این صورت مبسوط گفته نشده در بحثای قبل، ولیکن حکمش روشنه، اما لغایت مباهه حد اقل یه سفری باشد که در اثناء سفر علم دارد که بل اختیار العیاذ بالله به حرامی مبتلا می شود، ولی عن اختیارن، اینجا غایت سفرش فرض کنید تجارت است، برای تجارت از اینجا میخواد برد یک کشور خارجی، ولی میداند چون وضع خودش رو روشن از برش العیاذ بالله آدم ضعیف و نفسی است، در بعضی از برحال اماکن بین راه ممکنه نستجیل و بالله خمری باشه اینا و اون ان اختیاره شرب خمر میکنند، اینی میداند، یعنی آدمی نیست که بتواند کف و نفس بکند و خودش را از حرام باز بگیرد. اما نه سفرش به خاطر این کار هست، یعنی غایتش این نیست، غایتش به خاطر تجارت کند و برگردد، و نه خود سفر معنون شده است به این عنوان، بلکه ظرف وقوع این حرام اثناء سفر است، اونم عن اختیاره. این رو تمهید می کنند برای اون بخشی که امروز وارد اون میشویم و تمهیدن برای این قسم چهارمی که میفرمایند یه مقداری واقعش مسئله مشکل هست از نظر روایات وارده در این باب. این تمهیدن برای این قسم چهارم در حقیقت این ذکر شده است. اینجا وجهی ندارد که این سفر حرام باشد. این مثل این میماند که شخص اصلا سفرم نرود، در حذر باشد و در این حال خدای نخواسته حرامی انجام بدهد، که حکم معصیت به سفر سرایت نمی کند، که من که حکم سفر هم باز به معصیت سرایت نمی کند. سفرش مباح است، چون لغایت مباح بوده است. خود سفرم ملازم نیست، ملازمت نیست، ملازم نیست، بلکه ظرف وقوع اون حرام در اثنای سفر بوده است. خب این جهت البته هست که اگر این نرود، این اگر نرود قرار به اون مکانم برخورد نمی کند. این شبه فقط هست. ولی که همین مقدار که مقدمه وجودیه دارد سفر برای تحقق اون، نمیتونیم حکم بکنیم که این سفر حرام است. مادامی که خود سفر لغایت محرمه نباشد یا خودش معنون نشود و ملازم نباشد با عنوان محرم. مادامی که سفر معنون نشود به عنوان ملازم للسفر یا لغایت محرمه نباشد، با قطع نظر از این وجهی دیگه ندارد ما خود سفر رو بگیم حرامه. و کلام ما در این است که خود سفر حرمت پیدا بکند لعجل المعصیه، اما به حسب القایه اول عنوان ملازم مع السفر. اما اینجا عنوان ملازم نیست، بلکه یک امریست که در ظرف سفر انجام می شود و خود سفر مقدمه وجودیه برای اون دارد. مقدمه وجودیه داشتن هیچ وقت دلیل نداره مادامی که علیت نداشته باشد برای تحقق اون حرام محرم باشد. قسم دوم، این پس حکمش روشنه. در این دیگه احدی قائل به حرمت باید بگیم نشده است، گیری ما در این نداریم. در چی قبلا این بیان نفرمودن این قسم را، اینجا هم که بیان فرمودن عرض کردم، اصرارم دارم که ایشان برای بچه چهارم این قسم را آوردن و الا اصلا طرح این از اجنبی از موضوع بحث ما هم هست، چون بحث ما در سفر معصیت است نه معصیت فی سفر. فرق است بین این که از سفر و فی المعصیه باشد یا المعصیت و فی سفر باشد. این اسم اینه که معصیت در سفر واقع شده است و سفر ظرف برای معصیت شده است، نه اینکه سفر للمعصیه یا سفر نفسه او معصیت باشد، یعنی عنوان ملازم معصیت. پس از سفر و للمعصیه یا از سفر و سفر و المعصیه، از سفر للمعصیه یعنی لعجل المعصیه، یا سفر و المعصیه اضافه لامیه بخوانید به اعتبار مقارنه از عنوان. این دوتا یک طرف که محل بحث ما هست، یا اینکه المعصیت و فی السفر. این صورت اولایی که بحث کردن المعصیت و فی السفر است. معصیت در سفر باشد اجنبی از محل بحث ما است و بحث سفر معصیت چه لعجل چه به خاطر غایت چه به خاطر عنوان ملازم، هیچ کدومش مربوط به معصیت فی السفر نیست. معصیت فی السفر لکلن حکمه، معصیت حکم خاص خودشو دارد، سفر حکم خاص خودشو دارد. دو تا عمدی هم که به حسب وجود خارجی در یک ظرف قرار گرفته است، که این مثل سفر ما در اثناء سفر یک حرامی هم ان اختیارن ان سوء اختیار شخص در حال از این صادر شده است. علیه الله در اسفار فرض کنید زیارات گاهی خدای نخواسته ممکنه شخص مبتلای به بعض محرمات بشود. خب اون بعض محرماتی که واقع می شود در تین سفر هر کسی رو گفته باشد مثلا، یا علیه الله نگاه حرامی داشته باشد به جایی فلا، اینا هیچ کدومش ربطی به خود سفر ندارد. لذا کسی نرمد از به خاطر وقوع این امور یا دیگه که آقا سفرش میشود سفر حرام. سفر به عنوان سفر حرام نیست. این پس موضوعا این قسم از محل بحث ما خارجه. حالا مرحوم آقا این رو به عنوان اقسام محل بحث بیان فرمودن، از که ازم تمهیدن برای قسم چهارمی که او محل بحث هست و شبهه این که داخل در بحث باشد هست. صورت دومی که بحث شد این که هیچ تردیدم درش احدی نداشتن و اجماعی هم بود مسئله، اونجایی است که سفر به خاطر غایت معصیت انجام شود. اگر سفر لغایت محرمه باشد نص روایات بود و اتفاق همه فقها رضوان الله علیهم بر این که این سفر حرام است و سفر لغایت معصیه، اصلا به ادعای مرحوم آقا رضوان الله که اصلا ما روایاتی هم که داریم همه در مورد همین سفری است که لعجل المعصیه و لغایت محرمه است. صورت سوم عبارت بود از سفری که اون سفر لعجل المعصیه نیست، بلکه خود سفر حرام است، نفس السفر حرام است، ذات السفر حرام است، لعنوان ملازم معه. این چنین دقت کنید، مثل همون عنوان ترک زحف یا مثلا عنوان نشوز یا عنوان فرار از اداء دین مع القدرت علی الاداء و امثال ذلك از عناوینی که اینا ملازمن با خود سفر، که تعبیر می‌فرمودن به اینکه ذات السفر محرم نباشد. این فرق، این ذاتن، نه اینکه یعنی حرمتش حرمت ذاتی باشد، چون سفر حرمت ذاتی نیست، بلکه للوجوه و العناوین هست، عناوین عارضه موجب میشه. خب این قسم را عرض کردیم. مرحوم آقا فرمودن رضوان الله تعالی علیه که روایات ناظر به این قسم نیست، برخلاف بعضی از فقها رضوان الله علیه کن بعد ادعا فرمودن به این خیر در برخی از روایات اشاره به این قسم هست و مفصل این بحث رو در جلسه قبل عرض کردیم. حالا مرحوم آقا میفرمایند که بعضی قائل به حرمت در اینجا از باب اولویت شدند، از باب اولویت شدند که اگر در مورد غایت محرمه سفر حرام شد، اونجایی که خود سفر معنون به عنوان حرامی باشد به طریق اولا سفر حرام قاعد بود و موجب تمامیت صلات است. چون کلام در این است که سفر حرام موجب می شود که این محکوم به احکام سفر متعارف شرعی نباشد که واجب از قصر، اون امتنان و اون هدیه الهی در رابطه با مسافر عاصی به سفر، اعم از این که لعجل معصیه باشد یا به عنوان مقارن و ملازم معه باشد، از او برداشته شده است. چون شخصی که از دائره بر حال عبودیت حق خارج شده است، ارزش این رو ندارد که هدیه الهی شامل حال او بشه و لذا باید نماز تمام خوانده شود، چون بعد وجوب تمامیت است. این هم قسم سوم. حالا با قطع نظر از اینکه روایات شامل حال این بشود، کما اینکه بعضی از بزرگان فرمودن و عرضم کردیم، یا اینکه نشود حسب فرمایش مرحوم آقا، ولیکن از راه‌های دیگری ایشون قائلن که هنوز وارد اون راهی که اینجا رو بخوان بیان بفرمایند از نظر مشرب خودشان بیان نفرمودن. صورت چهارمی را طرح می کنن. صورت چهارم این است که حالا در اینجا از کدیم، یا از باب اولویت بود یا از باب این بود که عنوان وجوب قصر در سفری است که این عنوان وجودی حق بر اون سفر صادق باشد، و چون در موردی که سفر نفس او حرام می شود در اینجا عنوان حق را قهرن نخواهد داشت، لذا نتیجتاً این سفر محکوم به حکم وجوب قصر نخواهد بود و تمامیت که حکم اولی بود ثابت از درباره بود. اما عمدتاً این قسم چهارم هست. این قسم چهارم را یه قدر التفات داشته باشید که تعبیر مرحوم آقای می کنم که فوق الحد مشکل است. به انصافاً هم همینجوره، یعنی واقعا تنقیح حکم این از روایات یک مقداری به هر حال دارای غموض هست. نهایت بنده انشاءالله این را طوری عرض میکنیم که اولا انشاءالله به حول الله و قوتی فرمایش مرحوم آقا را روشن بشود، بعد از اینکه فرمایش آقا را عرض کردیم ببینیم چقدر به هر حال فکر قاصر ما تا کجا به هر حال راه پیدا میکند، ببینیم چی میشه بعد گفت. خب ابتداعا میفرمایم، خوب دقت بفرماییم، عرض کردم اون نکته‌ای که عرض کردم مربوط به اینجا هست، بخاطر اصلا کلن آوردن قسم اول همش بخاطر همین قسم چهارم بود. اون اینی که در قسم چهارم سفر لعجل المعصیه نیست، که صورت چندم بود آقا؟ دوم بود. خود سفر معنون به عنوان حرامی که ملازمه به او باشد این عنوان نیست، که قسم سوم بود. بلکه سفری است که یقع فیه المعصیه، یعنی المعصیه تو فی السفر، مثل صورت چی آقا؟ اولا. صورت اولایی بود که معصیت در سفر واقع بشود، نه اینکه سفر فی المعصیه باشد. سفر فی المعصیه باشد همون دو قسم سوم و چهارم رو تشکیل میده در حقیقت. المعصیتو فی السفر، نه با این تفاوت. در صورت اولا که گفتیم سفر حکم خاص خودش رو دارد و باید قصرن نماز رو بخواند، این بود که اون معصیت واقعه در سفر ان اختیارن هست. اما در قسم چهارم این است که ان اضطرارن یا ان اکراهن هست، تفاوتش فقط همینه. حالا اینجا دو تا تفاوت بید. در یک جهت هر دو با هم مشترکن، صورت اولا و رابعه. اینا رو تفکیکاش داشته باشیم خوب اشاره وقت وارد فرماشات مرحوم آقا بشه بهتر اشاره روشن میشه. از این جهت که هر دو مورد، یعنی صورت اول و چهارمی که جلال بیان کردیم، در هر دو مورد المعصیت و فلسفر است. یعنی شیش تردید تفاوتی که دارن، خوب دقت بفرمایید، تفاوت اینه که در اونجا سفر ان اختیارن هست، اینجا هم سفر ان اختیارن هست. تا اینجا هم باز با هم مشترک. در اونجا و اینجا غایت سفر هر دو امر مباح است، باز با هم مشترک. مشترکات را عرض دادیم تا به متفرقات برسیم. تفاوت اینه که در اونجا المعصیت الواقع فی السفر عن اختیارن هست، اما اینجا عن اضطرارن یا عن کرهن. ضابط کلیش این است که حکم شرعی به هر حال در حقش نیست. چرا؟ چون حکم برای فرد مختار هست، برای مکره حکم نداریم، برای مضطر حکم نیست، حاکم حکم جعل نمی فرماید، بلکه حالت اضطرار رفع حکم می کند، اکراه رفع حکم می شود. احکام اولیه در صورت اضطرار یا اکراه رفع می شود. دقت فرمودین؟ حالا تعبیر می کنند حکم ظاهری مضطر، این یعنی معناش اینه که یعنی به هر حال در این زمینه احکام اولیه‌ای که برای مختار هست در عقینا نیست. ولیکن این دو مورد باز یک مشترک دیگری دارند و اون اینه که اونجا معصیت صادره عن اختیارن هست، اما به سفر الاختیاری، لذا اختیارن عن اختیارن، اختیار نسبت به معصیت، ان اختیار این که نسبت به سفر است. اما اینجا نه، اینجا اضطرار هست یا اکراه هست، ولی هر دو ان اختیارین. این التفات داشته باشید. و همین ان اختیار بودن این اکراه منشأ شده است که ادعی در اینجا شبهه بکنند، بگن آقا چون درست است که اون معصیت که واقع است در سفر ان کرهن هست، ضابط کلیش، چون فرقی بین اضطرار و اکراه نیست، گرچه بعضی از حاضرین در بحث خواستن که اون ملک ملاک کلیش اینه که یعنی حکم نداشته باشد، این مسئول بول اختیار است خلاصه، حالا لعجل الاکراه یا لعجل به اضطرار فرقی نمی کنه. این در اونجا اختیار ان اختیاری نست، ولی اختیارش هم باز از اختیار سفر اختیاری، اما در اینجا اکراه هست، ولی نه اکراهی که این در اکراه هیچ نقشی نداشته باشد، یا اضطرار هست ولی نه اضطراری که خود این شخص هیچ نقشی نداشته باشد، خودش قطعا نقش دارد. این مثل اینه که میداند که فلان مجلس اگر برود تا اونجا با پای خودش میرود، اما اونجا رفت دیگه در اختیار خودش نیست، میگیرند به زور مثلا در حلقش علیه الله شراب میریزن مثلا، ولی این خودش با پای خودش با میشه میرد اونجا. در اون موقعی دست و پاش بستن خب اون تکلیف ندارد اونجا، اما الانی که میرود در اون مکانی که دیگه تکلیف در حقش نیست، این خودش با اختیار میرود، اینجا چه باید کرد؟ این حکم واقعش دقیقه. لذا خب اولا در هر موضوعی ما باید بریم سراغ ادله اولیه. اگر از نظر ادله اولیه دستمان به جایی نرسید، اون موقع نوبت میرسد به اصول عملی. لحاظ ایشان هم همین کار را کردن. بزرگوار رضوان الله تعالی علیه اولا سراغ روایات در اینجا که ببینیم، البته اینجا که روشن بشود حکم صورت سوم هم و در حقیقت برای ما روشن خواهد شد. حالا خوب دقت بفرمایید، یک بحثی هست که در اصول مطرح هست و اون اینه که الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، این دیگه مشهور شنیدیم. نه بحث است که آیا لا ينافي الاختیار تکلیفاً و عقاباً، یک بخشش مربوط میشود به اصول، یک بخشش مربوط میشود به کلام. این که ما بگیم الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار عقاباً یا ثواباً، این مربوط میشود به بحث کلامی که وظیفه متکلم است. ولی خب در اینجا بحث میشه، خلاصه ما باید دو جنبهش روشن کنیم. حالا ادعی قائلنده این که الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار هم تکلیفاً و هم به حساب عقاب و ثواب، لذا اگر انسان مبتلا بشود به یک امر غیر اختیاری ولی منشأ او اختیار خودش بوده است، اینجا علاوه بر این که حکم در حق او ثابت می شود، عقاب هم ثابته. ولی کن از کدم این دیگه باید در جای خودش بحث بشه. ایشانم اینجا دیگه سراغ ادله این دو مبنا نرفتن، ولی مبنایشان مخالف است با این مبنایی که منافات نداشته باشد با اختیار ثواباً و تکلیفاً و عقاباً، بلکه فقط میفهمه لا ينافي الاختیار عقاباً اما ينافي الاختیار تکلیفاً. اختیار، اضطرار دو صورت دارد. یک اضطراری هست که انسان هیچ نقشی در او نداره، پیش آمد اینطور خارجاً بدون اینکه این شخص خودش کاری کرده باشد، مثلا راه را گرفت از این طرف رفت، یک مرتبه جلوی راه رو بستن و خلاصه مبتلا شد به بعضی از امور، هیچ خبرم نداشت، نمیدانست، نه هیچ. اینجا میگن اختیاری است که اضطراری است که هیچ، یا مثلا فرض کن اضطرار به اکل میته پیدا بکنن، این به روال عادی همیشه این سفر می آمد می رفت، ولی یک مرتبه یک مشکلی برخورد کرد، بعد مبتلا شد به اینکه مواجه شد به اینکه هیچ چیزی ندارد که بخواد خودش زنده نگه دارد الا اینکه اکل میته کنه. خب اینا رو تعبیر می کنن که امتناعی است که اصلا مستند به اختیار شخص نیست. این واضح است که هم حکم در حقش جاری نیست و هم عقاب ندارد. ولی یک وقت هست که نه، اضطرار هست یا امتناع هست به تعبیر کلامیش، که این امتناع بالاختیار بوده است. درست نیست واقع شده در یک امری که الان میگه مسلوب الاختیار است، ولی شروع او از نوع اختیار خودش بوده است. در این قسم ایشان میفرمایند که مبنای خودشان این است که لا ينافل اختیار عقاباً، یعنی استحقاق عقوبت دارد. چرا؟ چون اوغلا میگن که درست است که الان اینجوری شدی که دیگه ان اختیاره شرب خمر نمی کنی، ولی میدانستی که اگر بیایی اینجا در صفات میگیرن دیگه راه و رفت و برگشتم نداری، باید الا و لابد شرب خمر کنی. ایرای مستحق و عقوبت میدانن یا نمیدانن؟ قطعا اوغلا ایر مستحق و میگن خودت این کار کردی و ان علمن بود. پس این اضطراری است که این اضطرار الان مبتلا شده است بهش، اما ابتلایی بوده که خودش به بلایی بوده که خودش به دست خودش به سر خودش آورده است، از جای عقوبت دارد. در باب استحقاق عقابش میفهمه لا ينافي، ولی نسبت به تکلیف حکم شرعی یکی از به هر حال جهات توجهش، حالا یک مقداری اینجوری که عرض میکنم مبنای آقا تقریبا روشن شد، میزان در این است که انسان در مقامی که حکم متوجه او شده است باید اختیار داشته باشد. دقت دارید؟ الان بالفعل حکم فعلی در حق او اگر اختیار نداشته باشه چگونه میتونیم بگیم حکم؟ بله حکم بوده است انشاءً، اقتضاءً، اما حکم فعلی در حق او الان که مصدر هست ندارد، الان که مکره هست ندارد. الان بالفعل چون به هر حال اختیار ندارد در شرایط عامه تکلیف است و این شرط فعلیت حکمه. دقت کنید، اختیار شرط فعلیت حکمه، نه شرط اصل انشاء حکم. اصل انشاء در دائره تشریع است، اون رفتی به مکلف و اختیار مکلف ندارد. مثلا مکلف کما گرفتی مثلا به وجود مکلف هم نداره، ولی فعلیت این حکم در حق مکلف مشروط است به اینکه چی؟ اختیار داشته باشد. خب واضح است کسی اختیار ندارد بکن در حق او فعلی نیست. حالا اختیاری مسئول اختیار باشد به خاطر بلایی که خودش به سر خودش آورده است یا نه وضع خارجی و امور خارجی اینجوری پیش آمد شد برای این شخص که دیگه مسئول اختیار باشد. فرقی در اینجا دارد نیست. عمده این است که حالا اگه فرقی از نظر عقوبت هست، از نظر عقابی که استحقاق عقابی که اغلا در این مقام میفهمن هست، ولی که از ناحیه ای که تکلیف در حق هیچ کدومشون فعلی نیست علی سویه هست، نمیتونه بگیم که این چون ان اختیاری بوده است مستر که مکلف به تکلیف نیست، کما که مکره مکلف به تکلیف نیست. الان تکلیف فعلی در حق هیچ کدومشان ثابت نیست. چرا؟ چون هیچ کدوم از اینا شرط فعلیت تکلیف را ندارند. شرط فعلیت تکلیف اختیار است. این تفکیک رو داشته باشین. حالا میفهمون هم مبتلا به هست و در این حالی که مبتلا به هست یک مقداری هم دقیق و عمیق هم هست. لذا تصویح هم دارن که تکلیف همینجور که عرض کردم تکلیف بالفعل ندارد. چرا؟ چون اختیار شرط فعلیت تکلیف میدانیم. یک احتمال این است که ما در اینجا قائل به تفصیل بشیم و این چنین بگیم این اضطراری که پیدا شده است عن سوء الاختیار مطلقا نمیتوانیم بگیم تکلیف متوجه او نیست، بلکه تفصیل بدیم به حسب موارد بین اونجایی که تکلیف فعلی متوجه او شده باشد و اونجایی که تکلیف فعلی متوجه او نشده باشد. یک احتمال. چطور؟ مثلا مثالی که خود مرحوم آقا زدن، ما خطاب داریم که شخص در لباس نجس نباید نماز بخواند یا در بدن نجس، و میداند اگر فلان مکان برود لباسی برای به عنوان ساتر غیر از یک لباس نجس چیزی دیگری ندارد. رفتن این شخص به اون مکان تارتن قبل از زوال هست که هنوز تکلیفی متوجه او نشده است، خطابی متوجه او نشده است. و اخرى این است که خیر بعد از توجه تکلیف می رود خودش را مبتلا به اضطرار می کند. بین این دو مورد فرق بذاریم. بگیم اونجایی که اضطرار او قبل از توجه تکلیف بود، قبل از زوال رفت اونجا، خب درست است الان مکلف شده است این که نماز را با همون مثلا ساتر نجس یا به هر حال به صورتی که مبسوطا در جای خودش بحث شده است بخواند. چه باید بکند؟ این الان اضطراری است ولی قبل از توجه تکلیف. در این مورد ما قائل بشویم که این اضطرار همون گونه که لا ینافی الاختیار عقاباً، بله لا ینافی الاختیار، بله اینجا هم تکلیف ساقط است هم استحقاق عقوبت، البته ندارد بازم دیگه استحقاق عقوبت هم ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه اون موقعی که آمد اینجا که نتیجتاً این اضطرار پیدا شد، اون موقع مگه تکلیفی رو آورده بود؟ اون موقعی که مخاطب به خطابی نبود از ناحیه شارع، الان که مخاطب به خطاب شده است واقع شده در اضطرار، پس قبل از وقوع در اضطرار خطابی نبود، الان که مخاطب به خطاب شده است الان واقع شده است در اضطرار، چون اضطرار دارد الان دیگه خطابی نیست. پس خطاب اولی نیست چون در اونجا زمان توجه خطاب نبود. بعد از آنی که زمان واقع شد زوال شد، این در ظرفی نیست که بخوان خطاب متوجه او بشود. لذا بگیم که در این صورت فرق بکند با اونجایی که مونده است، زوالم شده است، خطاب متوجه شده است، بعدن رفته است در اونجا. بین این دوتا بفرمایید که ما یک احتمالی که فرق بگذاریم. لذا میفرمایید خب معصیت عبارت از این است که بگیم مخالفت امر، و فرض این است که این واجب واجب مشروط است دیگه، واجب برای مشروط است به زمان. قبل از تحقق شرط ما امر نداریم به صلات در صوب طاهر، و موقعی هم که امر پیدا شد و حین توجه امرم امر به صلات فی صوب طاهر نمیاد، به خاطر اینکه در معصیت واقع، در اضطرار واقع شده است. پس بنابراین معصیتی از این شخص صادر نشده است، چون اون موقعی که اضطرار نبود خطاب هم نبود. الان که امکان الان که خطاب آمده این در اضطرار واقع شده است، با آدم مستر که نمیشد خطاب کرد. این بیان رو به صورت کلی در جمیع مواردی که امر یا نهی مشروط به شرط ما داشته باشیم می‌فرمایند قبل از توجه اون امر به عنوان فعلی، به عنوان امر فعلی یا نهی فعلی، اگر انسان قبل از زمان امر یا نهی خودش را در معرض چیزی قرار بدهد که در اون صورت مستر خواهد شد، چون امر و نهی نبوده اون موقع، پس در اینجا تخلف نسبت به خطابی نکرده است. زمانی که مثل ظرف زمانی اون با امر یا نهی پیدا شد، چون مضطر شده از خطاب متوجهش نیست، لذا اصرار دارن که میفهمان در این صورت معصیت هم نشده است. که در این قسم اصلا نه اینکه خطاب هم ندارد، معصیت هم اصلا نیست، لذا عقابی هم نیست. در این محل بحث ما بعد از آنی که عرض کردیم این شخص، حالا شما صورت اولاش در نظر نگیرید محل بحث ما، چون طبق ترتیبی که مرحوم آقا بیان می‌فرمایند صورت اولا رو مفروغ العن بگیریم اینجا، که این که مثلا سفرش قبل از توجه خطاب باشد. خب ما که از این قسم نیست. چرا؟ چون این به هر حال الان درست است که حالا این تطبیقش با محل بحث ما، این بیان کلی مرحوم آقا، این تطبیقات رو عرض بکنم بد نیست. خب این الان که میخواد به اصطلاح نماز را قصر باید بخواند به عنوان مسافر، در صورتی است که چی؟ سفر او معنون به عنوان حرام نباشد، که نیست. غایت معصیت هم که مورد نظرش نیست، فقط یک معصیت عن اضطرارین متوجه این آقا خواهد شد اگر این سفر را انجام بدهد و میداند. خب الانی که هنوز نرفته از سفر و در اون وقت قرار نگرفته است، خطابی متوجهش نیست، نه خطاب امر، نه به عنوان امر، نه به عنوان نهی. دقت کردید این خطابی در حقیقت، چون فرض این است که اون خطابات کلیه که هست نسبت به ترک شرب خمر هست، الان خمری نیست که این بخواد شرب خمر بکنند. اون ظرفی هم که مبتلا می شود، در اون ظرف هم فرض این است که این آقا اختیار ندارد، لذا خطاب متوجهش نمی شه. صحبت عقاب بود اینجا. این شخص حالا عقاب نسبت به شرب خمرش باشد در جای خودش، اما این سفر او چجوری معنون می شود به عنوان حرمت؟ سفر اون معنون به عنوان حرمت نمی شود. بچه برای حرمت سفر او الان به چه عنوان؟ فقط همین است که این جنبه وجود، مقدمه وجودیه پیدا می کند برای تحقق اون حرام. با توجه به این مقدمه وجودیه پیدا کردن، این شبه میاد که این سفر به عنوان اختیار و امر اختیاری او اگر صادر بشود و می داند که مبتلا بشود به اون حرام در اثناء سفر، شبه این را بعضی ها خواستن بکنن که بشه این سفر حرام و نمازش قهرت چی بشه؟ آقا قصر. تمام. در مقابل حالا روایات در اینجا رو دقت بفرمایید، ما باید ببینیم روایات در این باب چجوری است. آیا عنوان مستفاده از روایات عنوان وجودی است چه عنوان مثل عنوان سبیل حق این باشد، یا عنوان عدمی است که بودن سفر سفر معصیت مانع است از وجوب القصد. این دو تا با هم نتیجهش فرق میکنند. اگر عنوانی که در وجوب قصر به عنوان شرط اخذ شده است عبارت باشد از عنوان وجودی، خوب دقت کنید چی درست کنم، همینجوری که عرض میکنم، عنوانی که در حکم به وجوب قصر اخذ شده است عبارت باشد از عنوان وجودی، قهرن اون عنوان وجودی میشود شرط وجوب القصر. و همون گونه که احراز موضوع برای ما لازم است، احراز شرط هم در ترتب و حکم لازم است. و اگر آمدیم گفتیم خیر، اون چیزی که در سفر معصیت دخالت دارد یک امر عدمی است که قهرن وجود او میشود چی؟ مانع. در اینجا اون عنوانی که دخیل است در وجوب قهر، عنوان وجودی نیست که ما محتاج احراز او باشیم و ملزم به احراز او باشیم، بلکه عنوان عدمی است که وجود او مانع است. در چنین فرضی ما به اصلا می توانیم تمسک بکنیم برای عدم ابتلاع به او، نتیجتا حکم به وجوب قصر نتیجه خواهد بود. پس اگر بذات به طور کلی، اگر از روایات که ما که مفاد بعض از روایات این چنین است استفاده کردیم به این که وجوب القصر مشروط به شرط و هو عبارت عن سبیکونه سبیل حق این باشد، خب در اینجا ما شک داریم که آیا این سفری که این چنین است سبیل حق هست یا نه. وقتی شک کردیم نتیجه چی می شود؟ این است که در اینجا اون حکم اولیه که برای هر مکلفی بود که وجوب تمام بود در حق این ثابت است، لذا یجب علیه تمام. و اگر از روایات که یکی از روایات ذکر می‌فرمایند ما استفاده کردیم که بودن سفر سفر معصیت مانع است از حکم به وجوب القصر، بحث مانع بود، ما شک داریم که در چنین فرضی که المعصیت و فی السفر هست اما المعصیت المضطر الیها، دقت کردیم فی السفر عن اختیارن، چرا شک میکنیم؟ چون اونجایی که لا عن اختیار باشد از اول یقینا مانعی پیدا نشده است. از این طرف یقین به وجود مانع هم نداریم چون الان وضع فعلی و اضطرار است، ولی اضطراری است چون مستند است به اختیار، لذا شک کردیم. پس اگر اضطرار به تمامه ها باشد لا شک و لا ریب در این که قطع بر او لازمه. اگر اضطرار نباشد به هیچ وجه من الوجود، باز قطعا برش چی؟ تمام لازم است. اما از یک جهت اضطرار است، از یک جهت اختیار. سفرش که اختیاری بوده است، معصیت ظرف معصیتش شده است از اضطراره، چون سفرش بوده لذا نشک که آیا مانع پیدا شد یا نه، چون شک در وجود مانع داریم. اگر ما استصحاب حتی عدم ازلی را در اینجا جایی ندانیم هم با شک در وجود مانع داریم. شک در وجود مانع به هر حال موجب نمی شود که مقتضا بر مقتضی مترتب نشود، لذا در اینجا باز نحکم به وجوب القصر. پس سفر خیلی فرق کرد. اگر اون چه که دخیل است در وجوب القصر امر وجودی باشد فلابد من احرازه، و الان ما احراز نکردیم او را، نه وجدانن که واضح است که سبیل حق بودن وجدانی برای می، و نه تعبدن چون دلیلی هم نداریم به طور خاص که ما را متعبد بکند به اینکه این سفر سفر حق است، لحاظا محکوم است به وجوب تمام بر اساس مقتضای دلیل. و اگر مستفاد از روایات این باشد که عنوان سبیل حق مدخلیت ندارد، کون و سفر سفر معصیت مانعیت دارد از وجوب القصر، اینجور اگر باشد، خب در اینجا ما شک در این داریم که آیا مانع وجود پیدا کرده است یا نه. بگو اصل عدم وجود مانع، اینطور عرض میکنم. خب اگر گفتیم اصل عدم وجود مانع است، حکم به وجوب قصر در اینجا بار هست. و اگر میفرمایند نهایت امر ما نتوانستیم از این دو طایفه، حالا خب بین این دو طایفه از روایت تعارض واقع می شود که مفاد روایات آیا عنوان وجودی سبیل حق است یا عنوان عدمی مانعیت معصیت است که بینهما و ثمره این دو تا متفاوت شد. اگر اینجوری شد دست ما کوتاه شد، قهرن در اینجا باید چه بکنیم؟ بر حسب مقتضای علم اجمالی که داریم باید احتیاط بکنیم، چون علم اجمالی داریم به این که یک تکلیف در اینجا داریم، تکلیف ما یا قصر است یا تمام، چون نمیدانیم از ناحیه ادله که کدومی کرد محکوم میشود به احتیاط جرح بکند بین قصر و تمام. حالا این دو روایت در دو طایفه رو بخوانیم، بعد مطلب رو در اینجا جمع کنیم تا ببینیم ادامه بحث به کجا میرسیم. حالا روایات آقا یکی این است که دارد که لا یفتر و در موثقه سماعت الا فی سبیل حق. روایت موثقه عبید بن زراره هم هست که یتم و معلل میکند به عنوان وجودی، لعنه لیس به مسیر حق. معلوم شود که وجوب القصر و عدم وجوب قصر دائر است مدار عنوان سبیل حق، که اگر سبیل حق صدق کرد در اینجا یجب علیه القصر، اگر صدق نکرد یجب علیه تمام، که خب واضح است که به این عنوان اگر آمد عنوان سبیل حق که امر وجودی است، این قضاوت کلی است دیگه، هر جا دخالت شیء وجودی در حکم به هر حال باشد تعبیر میکنن از اون شیء به عنوان شرط. سبیل حق امر وجودیون که در وجوب قصر عقد شده است، لذا تعبیر میکنن از این به عنوان شرطیت سبیل حق در وجوب القصر. و اما در مقابل روایات دیگری است روایاتی آقا دارد که حالا بعد از روایات این چنین است. حالا ما این یک تعبیر یا اینکه این چنین بگیم، تکلیف اولی هر مکلف این است که باید نماز رو چکار بخوند آقا؟ نماز رو تمام بخوند. مخصصی در اینجا آمده است که الا فی سبیل حق، که این مخصص مخصص منفصل هست. در مخصص ما که شک داریم که مخصص ما شامل حال المعصیت و فی السفر هم شده است یا فقط سفر المعصیه و سفر لعجل المعصیه فقط می شود، اینجور تعبیر می کنیم. خب قهرن مخصص منفصل ما امرش دائر بین چیست؟ اقل و اکثر دیگه، که سه مورد دارد یا دو مورد. اگر مخصص منفصل بود و امرش دائر بود بین اقل و اکثر، در اینجا ما فقط به مقدار عقل که متیقن است میتوانیم عکس بکنیم، نسبت به زائد بر اون نمیتوانیم عکس بکنیم. خب اگر اینجوری شد از این راه هم باز ما میتوانیم اثبات بکنیم وجوب تمام را که تکلیف اولی بود. پس از راه شرطیت هم میشود، از این راه دوم هم ما میتوانیم حکم بکنیم به وجوب تمام. چرا؟ چون حکم اولیه یجب و علی کل مکلفین صلات تمام، مقتضای ادله اولیه، خرج از تحت او اونجایی که سبیل حق باشد الا فی سبیل حق. این مخصص منفصل دیگه، این مخصص منفصل امرش دائر شد بین عقل، بحث دیگه شرطیت رو نمیاره. امر مخصص منفصل دائر شد بین اقل و اکثر. اگر امر دائر شد بین اقل و اکثر به مقدار قدر متیقن که عبارت باشد از اون دو صورت، ما خارج میکنیم از تحت حکم کلی وجوب تمام، اون دو مورد خارج میکنیم، لذا اونا میشن محکوم به قصر. باقی میماند صورت سومی که محل بحث ماست، این باقی ماند در تحت اون حکم اولی، نتیجهش باز تمامیت. پس اگر ما به عنوان شرطیت عرض بکنیم یا نه اصلا به عنوان شرط هم نگیم، تحت عنوان مخصص منفصل که نتیجهش دوران هم بین اقل و اکثر میشود و این مورد مشکوک ما اکثر است، در مورد تخصیص به مخصص منفصل و دوران امر بین اقل و اکثر در اصول همین روزا هم بحث داشتیم که وظیفه اخذ به قدر متیقن است، زائد بر قدر متیقن در همون حکم عام ما باقی میماند. بزا کل مکلفین پر شامل حال این صورت هم میشود و نتیجه است یجب علیه تمام. این دو صورت روشن، یعنی این دو طریق، پس یا از طریق شرطیت وجود تمام رو در اینجا ثابت کردن یا از طریق تخصیص به مخصص منفصل و اخذ به قدر متیقن، این راه دومی بود. و اما اگر نه ما یک عنوان عدمی بیاریم در این تعلیلی که شده بود، در روایت دارد که چرا تمام بخواند، لأنه لیس به مسیر حق. اینجا نتیجهش اینجوریست که میگیم کل مسافرین یقصر الا ما یتصف بأنه لیس به مسیر حق. خب اینجا باز به مقتضای این بیان اصولی که شد نتیجه برعکس قبل میشود. حکم اولی ما چی شد؟ به عنوان عام کل مسافرین یقصر، مخصصی دارد الا ما یتصف بأنه لیس به مسیر حق. البته در این بیانشون مخصص متصل آمده ولی در روایت مخصص منفصله، چون دارد تمام بخواند تعلیل شده از لعنهو لیس به مسیر حق، امر عدمی. خب لیس به مسیر حق در مورد سفر لعجل المعصیه و سفر معصیت در این دوتا متیقن است. در المعصیت الواقعت فی السفر شک داریم که اینم مسیر لیس به مسیر حق یا نه، در این که مسیر حق نباشد تردید داریم، در نبودنش به عنوان مسیر حق تردید داریم. چون تردید داریم تا احراز نکردیم این که این سفر سفر مسیر حق نبودنش را حکم به قصر هست، تا احراز نکردیم در این که به اصطلاح مسیر حق نباشد، مسیر حق نبودن را احراز نکردیم، نمیتونیم حکم به تمامیت بکنیم. چون این در ما احراز نشده است در این طرف، لذا محکوم شد به اون حکم اولی کل مسافرین مقصر الا مسافری که سفر او مسیر حق نباشد. ما الان اینجا مگه میتونیم اثبات بکنیم که سفرش مسیر حق است؟ قدر متیقن مسیر حق نبودن اون دو صورت است. این صورت سوم مشهود است مسیر حق نباشد، چون مشهود سفر مسیر حق نباشد لذا محکوم میشود به اون حکم اولی وجوب القصر. دقت کنید عکس اون چیزی که در اونجا بیان میکردیم. پس عنوان سبیل حق بودن را یک مرتبه میشود به عنوان وجودی اخذ بکنیم و اخرى میشود به عنوان عدمی. اگر به عنوان وجودی میشود شرط وجوب قصر، اگر به عنوان عدمی مانع از وجوب القصر میشود. به عنوان عدمی مانع وجود قصر، وجوب قصر. بنابر فرض دوم حکم کلی اولیه ما میشود کل مسافرین یقصر الا مسافری که سبیل حق نباشد. اونجایی که احراز کردیم سبیل حق نباشد مثل دو صورت یکی، اونجایی که احراز نکردیم کل مسافرین یقصر شامل حال او خواهد شد. اگر گفتیم ما از این دو تایف از روایات نتوانستیم ثابت بکنیم که مسئله شرطیت است یا عنوان مانعیت است، یا به تعبیر دیگر در رابطه با این مورد مشتبه از نظر مصداق مخصص دست ما از خواستم کوتاه بود، از عام هم کوتاه بود. اینجا یه توضیح رو عرض بکنم چون مربوط میشود، ولی که خب مرحوم آقا بیان نفرمودن، نه چون مربوط به اصول ما هست اینجا میتونیم بگیم. خوب دقت بفرمایید، حکم اولی ما چه کل مکلفین یتم باشد چه کل مکلفین کل مسافرین یقصر باشد، این موضوع تا اینجا روشن است برای ما. ولی بعد از آمدن این مخصص یک عنوان دومی زمینه می شود به این موضوع ما، به این موضوع اولی. میخوام عرض بکنم که دست ما از ناحیه دلیل کوتاه میشه در اینجا. الان نتیجهش اینه که این مخصص ما در معنوی مجمل شده است نسبت به این فرض سوم. حالا شبهه رو تارتا میتوانیم شبهه مفهومیه اگر بدانیم که بسیار واضح است که در اینجا اجمال این مخصص موجب می شود که دست ما از هر دو دلیل عام و خاص هر دو کوتاه بشود. چرا؟ اما از دلیل خاص کوتاه است برای خود واضح است تمثل که به دلیل در اثبات موضوع احدی قائل نیست. شما اطلب کل عالمین داریم، می دونید تمثل کنید بگید هذا الفرد عالمون اولا، نمی دونید تمثل بکنید. خود دلیل موضوع برای خودش رو اثبات نمی‌کنه، موضوع رو با شما خارجا احراز کنید. اون چیزی که مسلم هست این است که کل مسافرین یقصر، اما الان با توجه به این مخصص موضوع میشد کل مسافرین که یکون و سفر و سفر حق یقصر. آیا اینجا میتونید احراز کنید که بله اگه کل مسافرین یقصر بود دیگه با عنوان دومی زمینه نمیشد با آمدن مخصص برای موضوع این حقوق؟ ما موضوع برای این مورد از نظر دلیل عام ما داشتیم که تو کل مسافر نقصد مسافر بودن این که مهرد است و حکم دارد که کل مسافر نقصد مانع مشروف آمده باشد یا نه، ولی بعد از آمدن این مخصص یک عنوانی برای این حکم موضوع حکم کلی ما هم درست شده است. یعنی موضوع شده است دارای چی؟ نه توحوات دارد نه موضوع شده دارای چی؟ دو رکن، دو جزء. یک جزءش عنوان مسافر بودن است، یکی این که سفر او سفر حق بودن است. شما اولی رو احراز کردید وجدان، ولی دوم برای شما مهرز نیست، پس دست شما از کل مسافرین و قصرم کوتاه میشود. این که آقا شهره میفرماید وقتی شبه شما تبرز بکنه با اشکالی که دارد تعملی که دارن روی جهده که لقاء ان یقول که در این فرض صورت چهارم که مشکوکه دست ما از دو طرف دلیل کوتاه است، یعنی همون جوری که مصداقیتش را برای این مخصص ما نمیدانیم که الا ان یکون سفیر الا ان یکون مسیر حق، این برای ما محرز نیست در این صورت سوم، یا اینکه از نظر تحقق مانع دست ما از مخصص کوتاه است، شمول عام هم نسبت به این فرد مشکل هست. همونجور که مبنای مرحوم عاشق رضوان الله علیه هم همین بود که در تخصیص عام به مخصص منفصل در شبهات مصداقیه مخصص دست ما از تمسک به عام کوتاه است، و این مورد اگر ما بخوایم به عموم عام تمسک بکنیم بعید نیست که از موارد تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص باشد، که هم خود مرحوم آقای رضوان الله علیه قبول ندارد تمسک به عام را، مرحوم عاشق هم قبول نظام فرمایند که اگر ما نتوانستیم از راه این طریق وارد بشویم باید احتیاط بکنیم. صلی الله علی محمد. این که آخر الامر فرمودن اگر ما نتوانستیم این دورتن لا محاله باید علم اجمالی، البته اشعار ندارن به این جهت، بلکه عرض کردم که وجه تأملشان در حقیقت همینه که ما در اینجا اگر بخوایم به این عمومات اولیه تمسک کنه از موارد تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصصی که مبنای مرحوم عاشق و منطبعشان عمدتا همینه که قبول ندارن تمسک به عام را.